بسیار بالا میبریم. اون وقت وقتی اکسیژن در بافت بالا میره، اون وقت ما میتونیم الارجینین رو با اکسیژن در واقع ترکیب که میشن، اکسید نیتریک میتونه اینجا به وجود بیاد. یعنی اینکه یه مجموعه اتفاق میفته، مجموعه از خونرسانی، عضله‌سازی، ترشح اکسید نیتریک، همونطور که خدمتتون گفتم در 4 تا حوزه داره این کار انجام میشه و نتایج بسیار خوبی رو هم به همراه داشته. دستگاه ارکتوفیکس در واقع از 4 تکنولوژی تشکیل شده. تکنولوژی هیگز که یک الکترومغناطیس، رادیو فرکانس و مدولاسیونی روی این تکنولوژی های، تکنولوژی پینال وایبریتوری سیمولیشن که یک ریز تکانه هایی رو تولید میکنه برای اسموس ماسل ریلکسیشن، تکنولوژی کروموتراپی که نور درمانیه و تکنولوژی لیزر. حالا چه درمان هایی رو ارائه میده؟ درمان ها زیادن: درمان بی اختیاری ادرار، درمان بی اختیاری دف، درمان های اورگازم دیسفانکشن، درمان های پلویک فلور پین یا درد های مزمن کف لگن، از همه مهمتر ایرکتایل دیسفانکشن که خیلی از بیماران رو تحت تاثیر قرار داده، درمان های التهاب پروستات، درمان های مربوط به زود انزالی، دیر انزالی، پریمچور اجاکولیشن، ماسل آتروفی، اسکروتوم تایتنینگ و در حوزه های دیگر هم در واقع فعالیت میکنه. امیدوارم که این توضیحات کافی بوده باشه در معرفی بسیار کوتاهی از دستگاه ارکتوفیکس که میتونه درمان خوبی رو ارائه بده برای حوزه آقایان.
یه روز باید آقای دکتر فرهی رو دعوت کنیم بیا در مورد این دستگاه برای ما بیشتر توضیح بده. وقتی بیان دستگاه چند تا کار انجام میده، خب اولین سوالی که تو ذهن ما شکل میگیره اینه که کدوم کار رو بهتر انجام میده و اینا رو باید برای ما بیشتر توضیح بدن. شرکت های دانش بنیان تلاش خیلی زیادی میکنن، قابل تحسینه و البته باید محصولاتشون هم کاربردی باشه که مورد استفاده قرار بگیره و یه نتیجه‌ای هم ازش بیرون بیاد. اجازه بدید که قبل از این که بریم سراغ ادامه صحبتمون با آقای دکتر، خدمتتون عرض بکنم که عرفان امینی که مهمان برنامه هستن و در مورد نازایی در آقایون با ایشون صحبت میکردیم، من یک بار پرسش طرح شده توسط آقای دکتر محمد اریش، متخصص بیماری های چشم، افتالمولوژیست و فلوشیپ نیورو افتالمولوژی و گلاکوم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، رو براتون بخونم. بیمار امشب ما خانومی هستن 54 ساله که به اورژانس چشم مراجعه کردن، از روز قبل دچار سردرد و کاهش دید چشم راستشون شدن. از 10 سال قبل دیابت تایپ 2 داره، با متفورمین به میزان 500 میلی گرم 3 بار در روز درمان میشه. قند خونش بین 110 تا 140 نوسان میکنه. دید چشم راست در حد 1 متر و قابل اصلاح هم نیست. دید چشم و ببخشید فشارش هم 16 هست. دید چشم چپ که اتفاقا یه مدل لنزش هم اپاسیتی داره، با اصلاح حدود 8 هست، فشارش هم 14. تای چشم رو که نگاه کردن در چشم چپ تای چشم پیل هست، بکراند رتینوپاتی داره ولی دیابتیک ماکولوپاتی دیده نشده. در تای چشم راست هم سویلینگ دیسک دیده میشه، تورم داره، پرخونی و کنجستیون هم دیده میشه. استاد جناب آقای دکتر اریش از ما پرسیدند که مهمترین اقدام تشخیصی که تو این مرحله انجام میدین کدامه. 4 گزینه: گزینه اول اندازه‌گیری ESR و CRP، گزینه دوم انجام اپتیک کوهرنت توموگرافی ماکولا، گزینه سوم فلورسین آنژیوگرافی و گزینه آخر هم انجام سیتی اسکن برین. بخش دوم سوال ایشون این بود که کدام تشخیص بیشتر مطرحه. 4 گزینه: گزینه اول سندروم فاستر کندی، گزینه دوم دیابتیک اپتیک نوروپاتی، گزینه سوم جاینت سل آرترایتیس و آخرین گزینه هم کمپرسیو اپتیک نوروپاتی. سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست تا پاسخهای پیشنهادیتون رو به ما معرفی کنید. خب همونطور که مشخص شد سوال دو بخش داره، پس دو تا گزینه رو باید به ترتیب بخونیم. آقای خانم پورصفیر از شهر ری گزینه اول و گزینه دوم رو انتخاب کردن. گزینه اول ESRCRP، گزینه دوم دیابتیک نوروپاتی. سرکار خانم زینب خدایاری نجیب از کرمانشاه گزینه اول رو معرفی کردن، در مورد بخش دوم برای ما چیزی نگفتن. و خب خانم بقایی خیلی ممنون که برای ما پیامک فرستادید، و آقا کوروش کرملی از کرمانشاه، ایشون فقط گفتن گزینه اول ESR و CRP. یه کاش که توضیح هم به ما میدادید که چرا آخه این گزینه رو انتخاب کردید. آقا فرهاد، بخش اول گزینه یک، بخش دوم گزینه چهار، Compressive Optic Neuropathy. یه نفر از شنوندگان در مورد سندروم فاستر کندی برای ما صحبت بکنه، ببینیم این چه علائمی داره، چرا آقای دکتر اریش این رو هم جز تشخیص های افتراقی ما آوردن. آقا حمید رهبر از قایم شهر، گزینه دوم و گزینه دوم یعنی انجام اپتیک کوهرنت تیومورگرافی و بله دیابتیک نوروپاتی به عنوان بخش دوم. آقا مهدی کثیری هم گزینه اول و چهارم رو انتخاب کردن. باز بریم سراغ بقیه پیامک ها. بله خانم زینب خدایاری اصلاح کردن، گفتن گزینه چهار و گزینه یک. گزینه چهار انجام سی تی اسکن برین، گزینه یک هم سندروم فاستر کندی. آقای کوروش و کرملی هم باز اصلاح کردن، یک و سه، یک همون ESR CRP، سه هم جوینت سل آرترایتیس. آقای کرملی جوینت سل آرترایتیس رو ای کاش در مورد اختصاصاتش و پاتولوژیش برای ما یه مقدار توضیح بدید که ما یه مقدار روشن بشیم نسبت به این. ذهن من نسبت بهش یه خورده دوره. 939 815، گفتن فقط گزینه 3، نگفتن برای کدوم قسمتی، گفتن که یکی از شنوندگان 63 سالشونه و گفتن سیگار میکشن، یه مقدار میلشون کم شده. از آقای دکتر امینی حتما میخوایم که در این مورد برای ما صحبت بکنن. 917 529، گزینه 5، آیا گزینه ای رو با گزینه جمع کردین به عدد 5 رسیدین؟ به ما درست بگین که کدام گزینه ها مد نظرتونه، خیلی هم تشکر میکنیم. 937-926 گفتن که گزینه اول و تشخیص افتراقی هم 4، تشخیص افتراقی 4 کامپرسیو اپتیک نوروپاتی هست. و بله گفتن علت پولی نوروپاتی رتینال دیزیز هست. و ببینیم که آیا پیامک دیگری داریم. بله خانم آبیشا جعفری از اصفهان گفتن به ترتیب گزینه 4 سی تی اسکن مغز و گزینه 3 جوینت سل آرترایتیس. اجازه بدید که بقیه پیامک‌ها رو در فرصت دیگر بخوانم. بله ما با آقای دکتر امینی در مورد نازایی در آقایون صحبت می‌کردیم، توضیحاتی را آقای دکتر در مورد علت گفتن، در مورد یافته‌های آزمایشگاهی و بررسی اولیه آزمایشگاهی هم برای ما صحبت کردن. ما در مورد بخش بعدی در مورد وریکوسل صحبت کردیم و صحبت اینجا متوقف شد تا کنکاش رو شنیدیم. جناب آقای دکتر امینی، اگر کسی وریکوسل داشته باشه و دچار اختلال تعداد اسپرم یا عملکرد اسپرم ها یا موتیلیتی یا مسائل مربوطون باشه، بعد از اینکه عمل جراحی کرد چه تغییراتی رو انتظار داریم ببینیم؟ آیا همه این 4 تا فاکتوری که در ارزیابی سمن مورد بررسی قرار میگیره به طور همزمان و همگام با هم تغییر پیدا میکنند، یا ممکنه بعد از اصلاح وریکوسل یکی از اونها نسبت به دیگران پیشی بگیره یا تغییرات به گونه دیگه باشه؟
بیشترین آسیبی که از واریکوسل ناشی میشه مربوط به حرکت اسپرم ها یا همون موتیلیتی هست و قابل اصلاح ترینش هم همین موتیلیتی خواهد بود. ما انتظار داریم که بعد از جراحی واریکوسلکتومی موتیلیتی اسپرم ها با امید بیشتری و احتمال بیشتری اصلاح بشن. نکته ای که بعد مد نظر ما باشه اینه که پروسه اسپرماتوجنسیس زمانی که طول میکشه که ما از اسپرماتوگونی به اسپرماتوزوا برسیم یه چیزی حدود 60 تا 90 روز ممکنه طول بکشه. به همین خاطر هر گونه تغییر درمانی که ما انجام میدیم اثراتش رو چیزی حدود 3 ماه بعد روی اسپرم میبینیم. یعنی اگر امروز کسی سمن آنالیسیس انجام بده و اختلال داشته باشه و اون عاملی که باعث این اختلال شده رو برطرف بکنه، حالا میخواد تغذیه مناسب باشه، کمبود ویتامین ها باشه، مصرف سیگار باشه یا واریکوسل باشه، اینا رو اصلاح بکنه، بعد از اینکه اصلاح صورت گرفت ما انتظار داریم که 3 ماه بعد در واقع نتیجه مثبتش ظاهر بشه. در مورد واریکوسلکتومی در چیزی حدود 70% موارد بهبود پارامترهای مرتبط با آزمایش اسپرم بعد از جراحی بعد از 3 ماه اتفاق میفته، اما 30% از بیماران هم علارغم اینکه جراحی واریکوسلکتومی براشون انجام بشه ممکنه که هیچ تغییر قابل توجهی رو نبینن و در نهایت این جراحی در 50% از بیماران ما منجر به پرگننسی میشه. یعنی خیلیاشون ممکنه که علارغم اینکه جراحی واریکوسلکتومی رو انجام میدن سودی از این جراحی نبرن، اما به هر حال شایع ترین علت قابل اصلاح هستش و خیلی امیدوار میتونیم باشیم ما اگر یک واریکوسل قابل توجه وجود داشته باشه با درمانش و جراحیش اون زوج نتیجه بگیرن.
بله، در مورد یودیتی چی آقای دکتر؟ یودیتی هم همین تغییرات رو تقلید میکنه.
سوال خیلی خوبی رو پرسیدیم. یودیتی از این بابت اهمیت داره که بهتره واقعا در بدو تولد بهش توجه بشه، به خاطر اینکه تاخیر در اصلاح یودیتی یا آندیسند تستیس باعث میشه که اسپرماتوجنسیس به طور دائم صدمه ببینه و حتی اگر با یه تاخیر مثلا 2-3 ساله حتی اورکیوپکسی انجام بشه و بیزه به محل نرمال خودش آورده بشه، دیگه این بیزه ممکنه که هیچ کارایی برای اسپرماتوجنسیس نداشته باشه. و البته این جراحی انجام میشه به خاطر اینکه بیزه‌ای که نزول کرده لازمه که حتما پایین آورده بشه، چون شانس اطلاع به تومور داره و اگر پایین باشه ما میتونیم در واقع معاینه بکنیم و بهتر متوجه تومورش بشیم تا اینکه بخواد داخل شکم باشه. اما سود برای باروری فقط زمانی اتفاق میفته که در همون سال اول تولد ترجیحاً این اورکیوپکسی جراحیش انجام بشه. حالا در مواردی که یک طرفه باشه این بیزه نزول نکرده، بیزه سمت مقابل میتونه جبران بکنه و اسپرماتوجنسیس رو داشته باشه و شانس فرتیلیتی شاید خیلی کاهش قابل توجهی با یک بیزه هم پیدا نکنه. اما واقعی که ما یودیتی دو طرفه داریم این قضیه خیلی جدی میتونه باشه و حتما بایستی اورکیوپکسی در سن زیر یک سال انجام بشه، وگرنه آثار غیر قابل برگشتی رو خواهد داشت.
یه عمل یودیتی چقدر طول میکشه آقای دکتر؟
معمولا جراحی یودیتی جراحی خیلی پیچیده نیستش و در طی مدت یک ساعت حداکثر قابل انجام خواهد بود. جراحی سنگینی به حساب نمیاد.
جراحی سنگینی. پس بنابراین پدران و مادران حتما گوش به زنگ باشن. البته در مورد تشخیصش و اقدام به موقعش مطالب زیاده، شاید در این فرصت دیگه در مورد بیزه‌ای که نزول نکرده صحبت بکنیم. آقای دکتر، از نظر تغییرات بافتی آیا همین وضعیت به وجود بیانی حرکت کم میشه، تعداد کم میشه، یا اینکه اینها از ابتدا به طرف آزوسپرم میرن هیچ چیزی دیگه وجود نداره که اصلا میخواد قابل بررسی بشه؟
معمولا اکثر اینها اگر تاخیر در اورکیوپکسی داشته باشن به سمت ایزوسپرمیا میرن و هیچ اسپرمی در اون بافت بیزه‌ای که اصلاح نشده باشه دیگه وجود نخواهد،
وجود نداره. جناب آقای در مورد آزوسپرمی، اگر یه نفر آزوسپرمی داشته باشه اقدامات چه هست؟ میذاریم شاید مثلا گونادوتروپین بهش میدیم یا اقدام جراحی خاصی براش انجام میشه؟ چه باید بکنیم؟
اینم خیلی سوال خوبیه. ایزوسپرمیا در واقع به 3 دسته کلی تقسیم میشه علتاش. یک دسته علل پرتستیکولار هستن، یعنی اینکه علتهایی که مرتبط با اون محور قبل از بیزه هست، مثل هیپوتالاموس و هیپوفیز. گاهی اختلال در اونجا هست، یک ایرادی وجود داره که FSH و LH یا همون گونادوتروپین ها از مغز ترشح نمیشه و در نتیجه هورمونی نیست که به روی بیزه اثر بگذاره و اسپرماتوجنسیس رو تحریک بکنه، تعداد اسپرم ها در بافت بیزه صفر خواهد بود. میدونید که یکی از روش های کمک باروری در افرادی که نابارور هستن و ایزوسپرمیا دارن نمونه برداری از بیزه هست که ما میریم از بافت بیزه نمونه برداری میکنیم به این امید که اگر در سیمن اسپرمی وجود نداره شاید در داخل بافت بیزه اسپرمی وجود داشته باشه. اما اگر ایزوسپرمیا به خاطر مسائل مرکزی و مغزی باشه دیگه حتی اگه داخل بیزه هم ما نمونه برداری انجام بدیم اسپرمی پیدا نخواهیم کرد، به خاطر اینکه اصلا هورمون FSH و LH نبوده که بخواد روی بافت بیزه اثر بذاره و اسپرماتوجنسیس رو برای ما انجام بده. تو این جور موارد ما میتونیم این هورمون هایی رو که از هیپوتالاموس و هیپوفیز نقص دارن و درست ترشح نمیشن خودمون به صورت اگزوژن برای بیمارا تجویز بکنیم. دو تا داروی FSH و LH هستن که حالا فرم ریکامبیننت FSH وجود داره. LH هم مدلش همون آمپول HCG هستش که ما با یک دوز مشخصی با یک فواصل مشخصی به شکل پالساتایل برای بیمارانمون تزریق میکنیم و این یکی از مؤثرترین درمان هایی هست که یک بیزه ای رو که اصلا اسپرم تولید نمیکنه میتونه تحریک بکنه و باعث اسپرماتوجنسیس بشه. خیلی اوقات این اسپرماتوجنسیس اونقدر کافی هست که حتی باروری طبیعی هم ممکنه اتفاق بیفته بعد از اینکه ما این داروها رو تزریق کردیم. معمولا لازمه یکی دو سال مصرف این داروها ادامه پیدا بکنه، یعنی خیلی انتظار معجزه ناگهانی نباید ازش داشت. اگر هم اسپرماتوجنسیس راه بیفته ولی به حد کافی نرسه برای باروری طبیعی، از همون اسپرمی که در داخل سیمن به مقدار اندک هم تولید میشه ما میتونیم استفاده بکنیم و در روش‌های باروری مصنوعی مثل IUI و IVF اونها رو به کار ببریم. علت دوم علل تستیکولار هستن، یعنی در واقع نقص در خود بافت بیزه وجود داره که هیچ اسپرمی تولید نمیشه. هورمون های FSH و LH اتفاقا بالا میرن، تلاششون رو میکنن که ترشح بشن تا اسپرماتوجنسیس اتفاق بیفته، اما به خاطر اینکه بافت بیزه نقص پیدا کرده، حالا به هر دلیلی، میتونه به خاطر تورشن بافت از بین رفته باشه، میتونه به خاطر همین UDT اصلاح نشده بافت بیزه از بین رفته باشه. بیماری هست به نام کلاینفلتر که در واقع بافت بیزه هیالینیزه میشه و حالت اسکلروتیک پیدا میکنه، دیگه بافت طبیعی نیست، فیبروتیک، یه بافت کوچیکیه که اصلا اسپرماتوگونی نداره که بخواد اسپرماتوجنز انجام بده. تو این شرایط تقریبا میشه گفت ما خیلی امیدی برای استحصال اسپرم از بافت بیزه نداریم. نه تزریق هورمون‌های خارجی میتونه کمکی بکنه در این بافت بیزه‌ای که از بین رفته و نه حتی اگر ما بریم نمونه برداری انجام بدیم امید برای پیدا کردن اسپرم در داخل بافت بیزه بالا خواهد بود. در این بیماران ما از روش اهدای جنین کمک میریم که در واقع اینا میتونن صاحب فرزند بشن ولی فرزندشون از نظر ژنتیکی فرزند خودشون نیستش، در واقع از اون زوجی هست که اسپرم و جنین، اسپرم و تخمک رو به اینها اهدا کردن. و علت سوم و شایعی که برای ایزواسپرمیا وجود داره علل پست تستیکولار هستن، یعنی علتی که بعد از بیزه قرار میگیرن. مثلا اگر انسدادی بر سر راه اپیدیدیم باشه، انسدادی بر سر راه واز وجود داشته باشه که اگر ما بتونیم این انسداد رو باز بکنیم، مسیر آزاد بشه، خب میتونه باروری طبیعی هم اتفاق بیفته. خیلی اوقات از نظر تکنیکی امکان پذیر نیستش که اون لوله های بسیار ظریف انسدادش باز بشه، بنابراین در این شرایط ما میایم از داخل بافت بیزه نمونه برداری انجام میدیم و اونجا خیلی راحت میتونیم اسپرم رو پیدا بکنیم، چون هیچ مشکلی در بافت بیزه وجود نداره، بلکه این دوده هایی که اسپرم رو از بیزه خارج میکنن دچار اختلال و انسداد هستن و نمونه برداری از بیزه اونجا خیلی میتونه کمک کننده باشه برای این.
درسته. فرمودید که در مورد هورمون ها هورمون HCG به روش ریکامبیننت تولید میشه یا اینکه این رو از جفت میگیرن تخصیص میکنن؟
قبلا از جفت گرفته میشد، الان معادل LH همون هورمون HCG هستش و معادل FSH هم که قبلا HMG استفاده میشد الان ریکامبیننت FSH اومده که در واقع داروهای نو ترکیبی هستن با عوارض خیلی کمتر، تزریق زیر جلدی دارن و میتونن اسپرماتوجنسیس رو تحریک بکنن.
بله، پس دیگه الان نوع انسانی مورد استفاده
داره. استفاده میشه ولی خب شاید اولویت باشه که از فرم ریکامبیننت استفاده بشه.
بسیار خب، این هم نکته دیگر. چقدر میتونن یک فردی که نازایی داره امیدوار باشه که این شیوه ها بتونه اون رو تبدیل به فرد زایی؟
واقعا انقدر پیشرفت های زیادی صورت گرفته که شانس بچه دار شدن حتی اگر مشکلات جدی هم وجود داشته باشه خیلی خیلی بالا خواهد بود و شاید واقعا خیلی کمتر از 1% زوجین باشن که در واقع با همه این تکنیکایی که وجود داره هیچ شانسی نداشته باشن برای بچه دار شدن.
اگر هیچ اسپرمی وجود نداشت حتی در بیزه، آیا شیوه هایی هست که این ژنوم از بقیه سلولا تهیه بشه و یک تخمک رو بارور کنه؟
تحقیقات وسیعی در این مورد در حال انجام، هنوز به نتیجه نرسیده ولی واقعا این امید وجود داره که در آینده حتی شاید بشه گفت نزدیک این امکان وجود داشته باشه که از سلولهای غیر سلولهای مرتبط با بیزه اسپرماتوگونی و اینها ما بتونیم در واقع سلول 23 کروموزومی بگیریم که از اون استفاده بشه برای در واقع لقاح با تخمک و تولید جنین.
بسیار هم عالی. جناب آقای دکتر عرفان امینی، اورولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، افتخار دادید در این گفتگو با ما شرکت کردید. ما مطالب مربوط به نازایی مردان رو خیلی فشرده از شما شنیدیم. میدونیم که بحث طولانی مدتی است و خیلی هم میشه در موردش گفتگو کرد. اگر موضوع خاصی نیست جناب آقای دکتر، من با شما خداحافظی کنم.
من هم خیلی تشکر میکنم از این فرصت مناسبی که فراهم کردید، امیدوارم که مفید باشه برای بینندگان شنوندگان عزیزم.
سپاسگزار هستیم، با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خب عزیزان شنونده، اجازه بدید که بخش شیفت خاطرات رو بشنویم از آقای دکتر احسان سخاوتی مقدم، کاردیولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
شیفت خاطرات.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت، به طور احسان سخاوتی مقدم هستم، متخصص قلب و عروق، عضو هیئت علمی قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران. خب با یه شیفت خاطره در خدمتتون هستم. یه خاطره ای از دوران دانشجویی که به نظرم جذاب بود امشب میخوام براتون تعریف کنم. توی دهه 80 من دوران پزشکی بود، دانشگاه علوم پزشکی بابل میگذروندم، دوره اینترنی. یه شب شیفت بودم، در واقع شیفت های جراحی مغز و اعصاب ما میدادیم توی در واقع دوره های یک ماهه، و با توجه به این که ما رزیدنت هم نداشتیم، در واقع اینترن ها توی در واقع شیفت ها معمولا همه کارهای بیماران تروما به در واقع مغز رو انجام میدادن. یه شب یه جوان 16 ساله که با موتور تصادف کرده بود، دچار خونریزی مغزی شده بود، کاندید جراحی اورژانس مغز توسط استاد محترم آنکار قرار گرفته بود، ولی به علت نبود تخت آی سی یو و بیمار در واقع کاندید این شده بود که به یه سانتر خصوصی که آی سی یو داشت منتقل بشه. و پدر بیمار پیش من اومد ده بود که من هزینه های بیمارستان خصوصی رو ندارم، یه در واقع دکه روزنامه فروشی داخل شهر دارم و به هیچ عنوان از پس هزینه های بیمارستان خصوصی بر نمیام، و از من خواهش که هر جور شده اگه بشه پسرم تو همین بیمارستان جراحی بشه. خب من بعد از اینکه در واقع اصرارهای این پدر رو دیدم، به آی سی یو رفتم، با استاد محترم بیهوشی صحبت کردم، استاد محترم بیهوشیم بعد از ویزیت مجدد آی سی یو توی فکر میکنم ساعت حدود 9 شب بود که بیمار رو یک بود و وضعیت علائم حیاتیش استیبل بود به بخش منتقل کردن، و من خیلی خوشحال اومدم به سوپروایزر گفتم که استاد محترم جراحی مغز و اعصاب زنگ بزن و بگو تخت آی سی یو خالی شده و بیان برای جراحی بیمار. خب بعد از حدود 10 دقیقه ربعی بود که استاد وارد اورژانس شدن، بلافاصله با یه صدای بلند منو صدا کردن که بیا کارت. خب منم رفتم پیش استاد، استاد وسط اورژانس با من سر صدا و حالت دعوا که چرا شما اینچین کاری کردی، و در واقع بیمار تن خالی شده، بیمار باید تو این بیمارستان عمل کنیم. ناراحت از این بودن که من این موقع وسط در واقع بیماران مطبم بوده، یک کلی بیمار همچنان تو مطب منتظر ویزیت من، مجبور شدم ویزیت بیماران رو در واقع ول کنم و بیام اورژانس که این بیمار رو جراحی کنم، در صورتی که یه پزشک دیگه که سرش خلوت بوده میتونست این بیمار رو الان تو بیمارستان دیگه عمل کنه. خب من اون شب در واقع بیمار بعد از در واقع دعوای استاد، استاد به اتاق عمل رفت، بیمارم به اتاق عمل منتقل شد، جراحی شد و خدا رو شکر به آی سی یو منتقل شد و با حال عمومی خوب تنخیص شد. خب من اون شب هم خیلی ناراحت شده بودم به خاطر در واقع دعوایی که استاد با من کرده بود و نگران این بودم که استاد فردا منو تجدید دوره کنه، از یک طرفم خوشحال بودم که کار بیمار رو تونسته بودم انجام بدم و یک پدر جلوی خانوادهش شرمنده نشده بود. و این یه خاطره خیلی در واقع خوب و همیشه به یاد من مونده بود که در واقع اینو بدونم که هیچ خدمتی بالاتر از خدمت به خلق نیست و هیچ عبادتی هم واقعا بالاتر از خدمت به خلق نیست. امیدوارم که این خاطره برای شما شنوندگان محترم جذاب بوده باشه. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
خیلی هم ممنون هستیم از آقای دکتر احسان سخاوتی مقدم. بله همه ما تلاشمون این هست که انشالله بیمارا نتیجه بگیرن. امیدوار هستیم که هیچ کسی بیمار نشه، هر کسی هم بیمار میشه زود خوب بشه. خیلی گرفتار وقتی نشه، هزینه های زیاد نپردازه، بیمارستان ها خلوت بشن، انشالله که این بلای جهانی هم هر چه زودتر محدود بشه. این ویروس که من البته نمیتونم حالا بگم منحوس، بالاخره ویروسی که به طور طبیعی داره کار خودشو میکنه دیگه، نمیخواد زنده اونو زاد و ولد کنه، ولی در بدن ما این گرفتاری رو هم برای ما درست کرده. انشالله که این ویروس هم هر چه زودتر جمع جور بشه و ریشه‌کن بشه و بشر نسبت به ویروس کرونا انشالله که نگرانی نداشته باشه. خیلی سریع من پرسش آقای دکتر اریش رو براتون بخونم. ما در مورد خانم 54 ساله صحبت میکردیم که به خاطر موضوع چشم راستش به سمت اورژانس اومده، اورژانس چشم پزشکی، سردرد و تا کاهش دید داشته از روز قبلش در همین چشم راستش و از 10 سال قبل هم دیابت تیپ 2 داره که با 1500 میلی گرم متفورمین روزانه درمان میشده. فشار قند خون ایشون بین 110 تا 140 میلی گرم در صد نوسان می‌کرده. دید چشم راست محدود، قابل اصلاح هم نیست. ته چشم راست سوئلینگ دیسک داره. دید چشم چپ با اصلاحش حدود 0.8 اوپاسیتی در لنزش هم دیده می‌شده. دیابتیک ماکولوپاتی در چشم چپ نبوده اما بک‌گراند رتینوپاتی در چشم چپ داشته. استاد از ما پرسیدن که اولی اقدامی که انجام میدین چیه؟ 4 گزینه بود. گزینه اول اندازه‌گیری ESR-CRP، گزینه دوم انجام اپتیکوهرنت توموگرافی ماکولا، گزینه سوم فلورسین آنژیوگرافی و گزینه آخر هم سی تی اسکن برین. و در بخش دوم پرسش از ما پرسیدن که تشخیص شما چیه؟ محتمل ترین تشخیص گزینه اول سندرم فاستر کندی، گزینه دوم دیابتیک اپتیک نوروپاتی، گزینه سوم جاین سل آرتراتیس و گزینه آخر هم کمپرسیو اپتیک نوروپاتی. بیشتر شنوندگان گزینه اول رو از بخش اول، گزینه دوم رو هم از بخش دوم انتخاب کردن. نمیدونم ما فرصت داریم که پیامکی رو بخونیم یا نه. بعد آقای میلانی میفرمایند که بهتره که با جناب آقای دکتر محمد اریش گفتگو کنیم، استاد عزیزی که طراح پرسش امشب ما هستند. همونطور که به اطلاعاتون رسوندم افتالمولوژیست و فلوشیپ نیورو افتالمولوژی و گلاکوم هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. ارتباط تلفنی ما با استاد گرامی جناب آقای دکتر اریش برقرار هست. خدمت استاد سلام عرض میکنم و مجددا شب بخیر میگم و سکوت میکنم تا توضیحات ارزشمند جناب آقای دکتر اریش رو بشنویم.
شب شما بخیر، شب همه کسانی که داره میشنوندن شبشون بخیر باشن انشالله. توضیحاتی راجع به این موضوع که بدم، اولا چه چیزایی که باید اقداماتی در این بیمار که لازمه، بیماری که خانومی که 54 ساله و این با کاهش دید مراجعه کرده، اولین چیزی که با کاهش دید یک روزه با سردرد، اولین چیزی که تو ذهن فرد مخصوصا که چیزه اپتیک نرف سوئلینگ اصلا داره، این اولین چیزی تو ذهن ما باید چی باشین اینا آرتریتیک اند اسکمیک انتیر اسکمیک اپتیک نیوروپاتی، اولین چیزی تو ذهن ما باید رول اوت بشه در این بیمار.
درسته.
بعدشون چه اقداماتی کنه؟ اولین اقدامات در این بیمار رول اوتشون تقریبا در دسترس هست، مخصوصا که ما توی درمانگاهی هستیم که نیازی ممکنه که مثلا امارای نیاز داشته، سی تی اسکان این چیزا یا سوفیستیکیتد تکنولوژی ما نیازی نداریم. اولین چه هستریشون خیلی مهمه، دوم ESR یک هر جایی درمانگاهی ما یک لابراتوری داریم آزمایشگاه، اولین چیز ESR و C reactive protein رو باید بگیریم. اینا بیمارانی هستن که باید این چیزشون رولات بشه، یعنی یک چیزی که مشکل عصبی دارن، مشکل عصبشون مشکل دارن و ممکنه که نصف شب مریض هم اومده باشه، شما یه ESR و C اگر C reactive protein ممکنه که در همه آزمایشگاه بله حد اقل با هستری بیمار و چیزشون ESRشون میتونین اینا رو بگیرین. پس این اقدام اولیمون ESR، نیازی به چی نداره، مثلا سی تی اسکان، MRI، OCT، اینا به هیچ عنوان. ممکنه که اینا جاهایی در صبح مراکزی هستن که ممکنه OCT نباشن، اپتیکل کوهرنت توموگرافی ممکنه ما نداریم، و این باعث میشه که ما در این اورژانسی اول این چیزا رو اقدام کنیم. این از نظر تشخیص آزمایشی که یا کارهای آزمایشی که اول اقدامات اولیه. بعد از این طبق هستری بیمار، و بیمار هم دیابتیک هم هست درسته؟ بله. و غیر از این دیابتیک ممکنه بیمار دیابتیک اسکمیک اپتیک نیوروپاتی داشته باشه، لیکن نه، دید بیمار به این حد ناگهان نمی آه پایین مگر ویترس هموریج، این میدیاشون کاملا کلیر بوده. در این بیمار اولین اقداماتی که بعد تشخیصی مون چیز داشتین، اینا ما گذاشتین که چیزی مثل